11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. از بالاترین مقامات مملکتی ما میگیریم تا اشخاص عادی. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمد. من همین خاکی در این برنامه در سلسله برنامه های ویژه برای انقلاب 1357 در این قسمت گفتگویی دارم با مظفر محمدی تحت عنوان کردستان و انقلاب. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. مظفر محمدی به برنامه امروز ما خوش آمدید.
خیلی ممنون و سلام دارم به شنوندگان رادیو نینا.
بعد از اعتراضات اخیر دیماه در ایران، بخش عمده تحلیلگران سیاسی عدم آلترناتیو و عدم رهبری در این اعتراضات رو یکی از نقاط ضعف این اعتراضات دونستن. با توجه به اینکه انقلاب 1357 به عنوان یکی از نزدیکترین تجربه های جامعه ایران که به سرنگونی رژیم سلطنتی منجر شد و امروز نیز میبینیم که افق سرنگونی جمهوری اسلامی به مسئله اصلی جامعه ایران تبدیل شده، بررسی تجربه انقلاب 57 میتونه برای نسل جوانی که بعد از این انقلاب و در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن درس ها و تجربه های گرانبهایی داشته باشه. با این توضیحات میخوام سوال اولم رو اینطوری شروع کنم. هر عکاسی اگر بخواد با یه دوربین انقلاب 1357 ایران و حوادث اون رو به تصویر بکشه، بدون شک کردستان و اتفاقاتی که در اونجا اتفاق افتاد یکی از حلقه‌های اصلی خواهد بود که عکاس باید سعی کنه اون رو در تصویرش جا بده. با این وضع ما میدونیم که بعد از گذشت چند دهه از انقلاب 1357 روایت‌های زیادی از اتفاقات در کردستان وجود داره. برای نمونه ناسیونالیست‌های کرد، خود جمهوری اسلامی، انواع و اقسام جنبش‌های متفاوت دیگه، هر کدوم سعی کردن به یه شیوهی این ماجرا رو روایت کنن، این تاریخ رو روایت کنن و مهر خودشونو بهش بزنن. هر کدوم هم سعی کردن نقش کردستان و اتفاقاتی که توش افتاده رو به جیب خودشون بریزن. مثلا گفتم ناسیونالیست‌ها سعی کردن تمام منفعت این پدیده رو به جیب احزاب ناسیونالیست بریزن و یا خود جمهوری اسلامی سعی کرده با مورد خطاب دادن کردستان به جبهه کفار، کشتار و حملات وحشیانه خودش رو توجیه کنه. میخوام در این رابطه اینو بدونم، به نظر شما نقش کردستان در انقلاب و به خصوص پس از قیام بهمن و جدال انقلاب و ضد انقلاب در ایران چه بود؟ یعنی چه نقشی رو ایفا کرد؟ هرچند مشخصا وقتی که ما از تقابل جمهوری اسلامی یا ضد انقلاب با جبهه انقلاب در کردستان حرف میزنیم، همه ما به یه شیوهی به یه گونهی جنگ و تقابل نظامی بین کردستان و جمهوری اسلامی رو به یاد میاریم. ولی من دوست دارم که شما در این سوال به ابعاد توده‌ای تر و کشمکش‌های غیر نظامی که در این برهه اتفاق افتاد بپردازید و بگید که این کشمکش‌های غیر نظامی چه ابعاد و چه جایگاهی داشت. بفرمایید.
انقلاب ایران همونطور که میدونیم انقلابی ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری شاه بود. تظاهرات و اعتراضات توده‌ای تو ایران علیه استبداد و قدرقدرتی نظام شاهی و خفقان و زندان و شکنجه و اعدام بود. همزمان با شهرهای بزرگ ایران و با کمی تأخیر تظاهرات علیه رژیم شاه تو شهرهای کردستان هم شروع شد. شکستن درب زندونای شاه و آزادی زندانیان سیاسی یک خواست و هدف تظاهر کنندگان و سرانجام قیام کننده ها بود. تو این دوره هنوز بحث گشایش سیاسی تو نظام شاهی با ترس و نگرانی از جانب بورژوازی حاکم عنوان میشد. تلاشای تو جامعه برای ایجاد نهادهای صنفی و مدنی شروع شد. از جمله برای مثال تو سال 56 ما معلمان سنندج کانون بزرگ معلمان رو سازمان دادیم. ساواک شاه مانع نشد، اما اومدند و عکس و فیلم گرفتند و تو روزهای تظاهرات اینا علیه ما استفاده کردند. وقتی که اعتراضات و تظاهرات تو تابستان و پاییز 57 اوج گرفت، سرعت پیشروی اعتراضات و تظاهرات ها چه به لحاظ گستردگی و توده‌ای شدن و چه طرح شعارهای رادیکال باور نکردنی بود. رژیم شاه با اون همه دستگاه عریض و طویل پلیسی و نظامی نتونست عهده‌دار مردم بشه. اواخر پاییز 57 بود که شعار مرگ بر شاه داده شد و این آخر خط بود. زمانی که کارگرای نفت لوله‌های نفت رو بستند، در واقع گلوی رژیم شاه هم فشرده شد و با قیام 20 بهمن 57 این رژیم به پایان عمر ننگینش رسید. با پیروزی قیام که به سرنگونی رژیم شاه منجر شد، اما وظایف انقلاب تمام نشده بود و حتی میشه گفت که تازه شروع داشت میشد. اما تداوم انقلاب تا پیروزی نهایی و برانداختن نظام سرمایه و برقراری حکومت کارگرا و جامعه سوسیالیستی آزاد و برابر اتفاقی بود که متاسفانه نیفتاد. جریانات اسلامی وابسته به خمینی که در شبکه‌های مساجد و تکایه و حوزه‌های علمیه تو تارپود جامعه تنیده و سازمان یافته بودند، با حمایتی که امریکا و غرب از خمینی کردند و اونو به تهران برگردوندند و ارتش رو دست خورده تحویلش دادند، این جریان تونست بر اوضاع مسلط بشه. در مدت زمان کوتاه شوراهای کارگری رو منحل و مردم رو خلع سلاح و مخالفین نظام اسلامی رو دست دست قتل عام کردند. کشتارهایی که تو دهه 60 به اوج خودش رسید و به این ترتیب انقلاب شکست خورد و به هدف آزادی خواهانه و برابری طلبانش نرسید. تو کردستان اما جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشد. از همون اول جنبشی آزادی خواهانه و در دفاع از قیام و انقلاب شکل گرفت. مقاومت و مبارزه سیاسی و نظامی گسترده سازمان پیدا کرد. کردستان تو این دوره منطقه امنی شد برای همه فعالین سیاسی که رژیم اسلامی رو برخواسته از انقلاب ندونسته و اونو ضد انقلاب میدونستن. همینطور کردستان منطقه‌ای شد که کمونیست‌های سراسر ایران و از جمله کردستان یه حزب سراسری به نام حزب کمونیست ایران تشکیل دادند که به یه قطب چپ و کمونیستی قدرتمند در ایران تبدیل شد. در دل مقاومت مردم کردستان علیه حملات پی در پی جمهوری اسلامی، در واقع دو جنبش متفاوت با اهداف و سیاست‌های متفاوت در جریان بود. یکی جنبش ناسیونالیسم کرد و اون یکی جنبش انقلابی و سوسیالیستی کارگرا و زحمتکشا و آزادیخواهان کردستان بود. این دو گرایش و جنبش اجتماعی تا به امروز تو کردستان هر کدومشون به حیات خودشون ادامه دادن. جنبش انقلابی کردستان علاوه بر این که به درست به جمهوری اسلامی و رفراندوم خمینی لبیک نگفت و جواب رد داد، در همون حال به گرایش و جنبش قومی و ناسیونالیستی کرد هم جواب رد داد. تو همه این سالا در سنگر مبارزه با جمهوری اسلامی از طرفی و علیه قومگرایی و مذهب و تفرقه تو صفوف طبقه کارگر ایستاده. این رو هم بگم که رهبری جنبش ناسیونالیسم کرد به خمینی لبیک گفت، اما این لبیک در مقابل موج عظیم آزادی خواهی و انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی به جایی نرسید و برای حزب دموکرات جایگاه و حرمتی نخرید. این سنت و این تجربه که ما کمونیستای کردستان نمایندگی کردیم، نتیجهش این بود که کارگران کردستان و زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب در ابعاد وسیعی پرورده بشن و از آگاهی نسبتاً خوبی برخوردار بشن. فعالین کارگری کمونیست و سوسیالیست تو کارگرها عروج کنند و سنت مبارزه و مقاومت رادیکال باعث تداوم مبارزه‌جویی مردم علیه جمهوری اسلامی و ایستادگیشون در مقابل ستم و سرکوب سیاسی و مذهبی و تبعیض جنسی تا حد آپارتاید جنسی شد، فضایی که تا به امروز وجود داره. در جواب بخش دیگه یا آخر سوالتون باید بگم که اگه چه برای مدتی جنبش مقاومت و انقلابی کردستان با مبارزه مسلحانه تداعی میشد یا شناخته میشد و این بر مبارزات کارگری و توده‌ای علیه جمهوری اسلامی به درجه سایه انداخته بود، اما خیلی زود و همزمان با مبارزه مسلحانه اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی تو کردستان شروع شد. اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری مدت زمان طولانی‌تری دوام یافتند. شورای کارگران شاهو و نقش این شورا در مبارزات کارگران در برگزاری اول مه با حضور رهبران برجسته کارگران و شورایشون مثل جمال چراغ ویسی، مثل ستاره‌ای تو جنبش کارگرای تو کردستان می‌درخشه. اول مه های کارگری در تمام این چهار دهه با وجود افت و خیزاش ادامه پیدا کرده و تجمعات زنان برابری طلب به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن هم یه سنت برجسته اجتماعی تو کردستانه که سیاست آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی رو مدام به چالش کشیده. اکسیونهایی به مناسبت دفاع از حقوق کودکان و نهادهایی برای این کار، دفاع از طبیعت و محیط زیست، اعتصابات عمومی علیه اعدامها و جنایت جمهوری اسلامی، تجمعات برای دفاع از کوبانی و علیه داعش و غیره، همگی سنتها و روشهای مبارزه طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و انسان دوستانه کارگرا و زحمتکشا و مردم آزادیخواه کردستان بوده که با وجود افت مبارزه مسلحانه تا حالا هم ادامه داشته و مردم کردستان در واقع به این باور رسیدن که سنت پیشمرگایتی سابق و به ویژه سنت ناسیونالیسم کرد که پیشمرگایتی رو ناجی مردم و مبارزه مردم در حاشیه اون میدید رو کنار بزنن و حتی اگه زمان نیاز به اسلحه باشه مردم در محل کار زندگی خود میتونن برای دفاع از خودشون و مبارزاتشون مسلح بشن. گارد آزادی ما که مسلح شدن مردم در محل کار زندگی در واقع جواب همین نیازه.
با توجه به بحث‌ها و صحبت‌هایی که شما در مورد تجربه کردستان در انقلاب 57 بعد از قیام و جدال بین انقلاب و ضد انقلاب مطرح کردید، قاعدتاً این تجربه در کردستان میتونه راهنمای خوبی باشه برای پیشبرد انقلاب آتی ایران. از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث سوریه‌ای شدن ایران در این روزها از جانب اصلاح طلبان حکومتی مطرح میشه، به نظر شما کردستان ایران با تجاربی که داره در انقلاب آتی میتونه چه نقشی رو ایفا کنه؟ و به بیانی دیگر، سخن شما یا صحبت شما امروز با فعالینی که در کردستان هستند و در پی این هدف که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه مبارزه میکنن چیه؟ بفرمایید.
سالگرد انقلاب 57 امسال در شرایطیه که تلیعه‌های یک انقلاب دیگه پیدا شده. این روزا به بهانه انقلاب 57 کل صفوف بورژوازی و روشنفکراش بسیج شدن تا بگن جمهوری اسلامی مسئول انقلاب ضد شاه بود و خوب بود و همه هشدار میدن که نباید اشتباهات شاه رو تکرار کنن و به سرنوشت اون دوچار نشن. در واقع بورژوازی حاکم ایران امسال در آینه بزرگداشت انقلاب بهمن 57 تصویر خودش رو به جای شاه میبینه و همون سرنوشت رو در انتظار خودش میبینه و این تو حرف همشون هست. به نظر من هشدار روشنفکران بورژوازی که جمهوری اسلامی نباید اشتباه شاه رو تکرار کنه خیلی دیر مطرح شده. دیگه دیر شده. در این مقایسه کوتاه میخوام بگم که تشابهات وضعیت جمهوری اسلامی با حاکمیت شاهنشاهی چقدر زیاد و نزدیکه. برای مثال شاه و دربار یک نظام به شدت انحصار طلب در اقتصاد و سیاست و اداره جامعه با یک شبکه نظامیان ارتش و پلیس و سواک و ژاندارمری بود و تو جمهوری اسلامی هم بیت رهبری و خامنه ای و انحصارات مالی و قبضه قدرت سیاسی و نظامی و شبکه سرداران سپاه و بسیج و پلیس مخفی و لباس شخصی و حزب الله و غیره همون نظام استبدادی شاه رو در واقع تداعی میکنه و مشابه اونه. تو نظام شاهی هر گونه فعالیت سیاسی، تشکل، اعتصاب و تحزب ممنوع بود، همونطور که امروز در جمهوری اسلامی همه این فعالیت هم ممنوعه و حتی اگه عضو بسیج نباشی کار پیدا نمی‌کنی یا اگه شغل داشته باشی امنیت نداری اگه عضو بسیج نباشی. تو رژیم شاه هم تنها یه حزب درباری به اسم حزب رستاخیز بود و بس. سیستم پلیس مخفی شاهین سواک حتی در مقایسه با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بسیج دستگاه سرکوب کوچکتری بود. شبکه جاسوسان رژیم شاه که چشم گوش شاه بودن، همون شبکه جاسوسان اطلاعاتی و امنیتی حزب الله رژیم جمهوری اسلامی در واقع چشم گوش بیت رهبری ان. در نظام شاهی دستگاه دولتی دیگه غیر از دربار مثل مجلس و دولت و دستگاه قضایی تنها نوکرای دربار شاه بودند و بس. استقلال قوه قضایی و مجریه و مقننه پوچ بود، همونطوری که در جمهوری اسلامی سه قوه در واقع فرمالن و تمام تصمیمات و دستورها از بیت رهبری و شبکه نظامیان و اطلاعاتی های دوروبرش بیرون میاد. استبداد و اختناق نظام پهلوی زمینه‌های نارضایتی و اعتراض عمومی مردم ایران بود. تازه اون زمان و تا مقطع قیام 57 ایران گرانی و فقر و بیکاری و گشنگی به این وسعت و فلاکت کنونی نبود. حجاب اجباری نبود. دخالت مذهب تو زندگی مردم مثل امروز نبود. اگه بخوام خلاصه بگم، جمهوری اسلامی نه محصول انقلاب مردم بلکه بر علیه آن و ضد انقلاب عروج کرد تا حافظ و مدافع نظام سرمایه‌داری و پلیسی و استبدادی و ضد کارگری و ضد مردمی رژیم شاه باشه. همون سیستم رو حفظ کرده و حتی بهش افزوده، از مذهب علیه زن و علیه مدنیت و انسانیت و روح و روان انسان و تباهی جوانه استفاده کرده، اسلام رو به کشورهای دیگه صادر کرده، نظامهای جنایتکاری چون رژیم اسد و رژیم قوی مذهبی عراق و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و دیگه جریانات تروریست رو زیر پروبال اسلام شیعی خودش گرفته، به قیمت خالی کردن سفره ده ها میلیون کارگر و زحمتکش مخارج سرپا نگه داشتن و اینا رو تأمین کرده و صرف تسلیح و تغذیه این دولت ها و نیروهای تروریست ارتجایی شده. اینا در افزوده های جمهوری اسلامی به نظام شاهنشاهی قبلیه، بقیه کپی همون نظامه، بیت رهبری همون دربار شاهه که همه تصمیمات از اونجا می اومد، اطلاعات سپاه و بسیج و لباس شخصی و شبکه‌های جاسوسی همون ساواک شاه و پلیس و زندان و شکنجه‌گراشه، سرمایه دار همون سرمایه دار و کارگر هم بی حقوق و با دستمزد زیر خط فقر و میلیون‌ها بیکاره. و امروزه در آستانه سالگرد انقلاب 57 زمینه‌های خیزش و اعتراضات عمومی و توده خیلی بیشتر از سال 56 و 57 دور رژیم شاه وجود داره. خوبه یادآوری کنم که شعار مرگ بر شاه زمانی داده شد که فقط دو سه ماهی به قیام 57 مونده بود، در حالی که امروزه شعار مرگ بر خامنه‌ای که عین همون مرگ بر شاه خیلی زود به میدون اومده و من جای گفتم که مردم به پاخاسته حرف آخرشون رو اول زدن. به این حساب نباید مدت طولانی عمر به جمهوری اسلامی مونده باشه. دانش بورژوازی حاکم ایران و دربار بهت رهبری هول و هوشاش حق دارن تو این سالگرد تصویر خودشون رو به جای شاه و ساواک و ارتش و خیلی مفتخران و نوکران سه قوه‌شو که کاملا شبیه و عین همان رو در آینه سالگرد انقلاب 57 ببینن. خیزش یک ماه اخیر پیش درآمد طوفانیه که در پیشه، باید خود رو برای تدارک اون آماده کرد. بورژوازی و همه ارگان‌های دولت و مجلس و قوه قضاییه و نیروهای نظامی و امنیتی سپاه اونا بسیج شدن تا جلوی تحولاتی که شروع شده رو بگیرن. اصلاح طلبا میخوان جاهایی رو پینه وصله کنن. اصولگراها صفوفشون به هم ریخته. همگی متفقن که گشایش اقتصادی در پیش نیست. تنها راه باقی مونده براشون در مقابله با خیزش‌ها و اعتراضات و تظاهرات و قیام‌های آتی مردمه. مردم از هر دو جناح عبور کرده، آب پاکی رو دست همه ریختن. مرگ بر خامنه ای آخر خط جمهوری اسلامیه. پیشروی مبارزات و اعتراضات و سازماندهی اون و رهبری و دادن پرچم و افق سیاسی به اون تضمین میکنه که انقلاب بعدی ایران انقلابی کارگری و برای ایجاد جامعه سوسیالیستی باشه. غیر از این نباید انتظار تحول جدی داشت، بلکه حتی باید انتظار اوقات بدتری رو کشید. تا اونجا که به نقش کردستان در انقلاب آتی ایران برمیگرده، گفتم اعتبار چپ و کمونیسم در کردستان به این منطقه ویژگی خاصی بخشیده. از جمله این خصوصیت باعث شده که کارگرها و زحمتکشای کردستان به عروج ناسیونالیسم قدرتمند و قومگرایی و سنی‌گری که در کردستان عراق و بغلدست این منطقه به قدرت رسید و با چشای باز نگاه کنند و تحت تأثیر موج و فشار ناسیونالیسم کردایتی قرار نگیرند. اگرچه هنوز این خطر بالای سر کردستان قرار داره و کاملا رفع نشده، چرا که احزاب ناسیونالیست قوم‌پرست و جریان سنی سلفی و اینا در کمین نشستن تا تو فضا و شرایط معین بیان و منشأ خطر و سناریوی بدی برای کردستان بشن. این رو ما کمونیست‌ها باید تضمین کنیم که اتفاق نیفته. کمونیسم چپ تو کردستان در آغاز کار جمهوری اسلامی در مقابل این رژیم سدی بست و جنبشی انقلابی رو نمایندگی کرد. این بار هم کمونیسم کارگرای آگاه کردستان از اون ظرفیت و پتانسیل برخوردارن که هم نذارن اپوزیسیون بورژوایی شاهی و مجاهدینی و ملی و سبز و اینا بیان و مدعی جانشینی حاکمیت کنونی بشن و بیت رهبری رو بردارن و یه بورژوای لیبرال یا دموکرات شده رو جاش بذارن و هم نذارن ناسیونالیسم قوم پرستی و سلفیگری بر چهره کردستان خون بپاشه. این وظیفه بسیار حیاتی ما در اوضاع کنونی و آتی کردستان، به خصوص در شرایط انقلابی و جنبش سرنگونی و قیام و انقلاب آتی ایرانه. تو کردستان خوشبختانه نسل انقلابیونش تونسته است نسلهای بعد از انقلاب 57 و جنبش انقلابی کردستان رو به طور مداوم و با سیاست ها و سنت های انقلابی و آگاهگری سیاسی و افق پیروزی بر جمهوری اسلامی آشنا و آگاه کنه. به هر اندازه جنبش‌های اجتماعی کارگرها، زنها، جوانها و آزادی‌خواها تو ایران متأثر از دموکراسی‌خواهی غربی و سوسیال مدیا و پیشرفت‌های این دوره که به خودی خودشون مثبت و خوبه و آزادی‌خواهی و برابری زن و مرد و سکولاریسم و جدایی دین از دولت اینا رو در بطن خودش داره، اما هنوز این جنبش‌ها با آگاهی‌های سوسیالیستی و کمونیستی و ضد سرمایه‌داری و جامعه آزاد و برابر به درجه فاصله داره و در نتیجه در معرض انواع گرایشات بورژوایی و ضد کارگری و ضد کمونیستی قرار داره و آسیب پذیره. این رو طبقه کارگر آگاه و کمونیست‌ها باید تضمین کنن که این خواسته رادیکال رو دستمایه پیشروی به طرف انقلاب کارگری و حکومت کارگری قرار بدن. تو کردستان اما قدرت و اتوریته و اعتبار کمونیسم و سوسیالیسم و برابری و افق انقلاب کارگری و جامعه سوسیالیستی به درجه زیادی قابل رؤیت و مشاهده است و این کردستان رو به یکی از سنگرهای مهم و قدرتمند قیام و انقلاب در پیش ایران به سوی انقلاب کارگری و تحقق سوسیالیسم و برابری تبدیل کرده. امروز یه وظیفه بسیار حیاتی و مهم ما کمونیست و کردستان و به ویژه حزب ما حزب حکمتی خط رسمی اینه که این سنگر رو مستحکم کنیم، قدرت کمونیسم رو بیشتر کنیم، کارگران کمونیست، زنها و جوانای کمونیست تو عرصه‌های مبارزه اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی نقش رهبری و هدایت کنندگی رو بر عهده بگیرن. این تضمین میکنه که انقلاب بعدی ما به سرنوشت انقلاب بهمن 57 دوچار نشه. کمونیستا، طبقه کارگر، آزادیخواها و برابری طلبها و جوانای مبارز باید به این حقیقت واقف بشن که بدون رهبری طبقه کارگر، بدون افق انقلاب کارگری نباید انتظار پیروزی رو داشت. طبقه کارگر این رسالت رو بر عهده داره و کمونیستای طبقه کارگر در مقابل این وضعیت وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارن. به خصوص در شرایط کنونی این یک وظیفه عاجل و حیاتیه. تحولات خیلی سریع خواهد بود. کارد به استخوان‌ها رسیده. اوسیان تو خون و رگ میلیون ها مردم ایران میجوشه. نباید بذاریم این نیرو تلف بشه، هرز بشه، به بیراهه برده بشه و به پیروزی نرسه. پیروزی تنها در یک انقلاب توده‌ای به رهبری طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد حکومت کارگری و تحقق آزادی و برابری باید باشه و هست. ما باید در کردستان هم تضمین کنیم که این سنگر مهم پشتوانه قدرتمند و الگوی پیروزمند برای تحولات آتی در سراسر ایران باشه. ما باید نه تنها بتونیم مانع بشیم ناسیونالیسم و قوم‌پرستی و سنی‌گری جامعه رو آلوده کنن و مزاحمت ایجاد کنن، بلکه باید بتونیم کردستان رو به عنوان سنگر کمونیسم و کارگر و آزادی و برابری نگه داریم و به ایران معرفی کنیم، عین همون رسالتی که تو انقلاب 57 و بعد از اون کردستان داشت.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا رسید. از شما و مظفر محمدی که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر می‌کنم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.